متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشند.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقمندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
دوستان عزیز، ما همچنان از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. خوشحالیم که برای شنیدن این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما بریم سراغ برنامه دیگر، مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم و فرهنگ و اجتماع، برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، کاری و خانوادگی اساتید، دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان و بزرگان در علوم مختلف. امروز توفیقی شد ما از رسانه ملی خدمت عزیزانمون در انستیتو پاستور رسیدیم در بخش تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و بیماری‌های زیستی. میزبان ما سرکار خانم دکتر سارا دهمرده هستند، از پزشکان برتر دوران کرونا، دارنده تندیس ملی فداکاری، عضو تیم کارآزمایی پاستو کوک و پاستو کوک پلاس، پزشک معتمد کرونا در انستیتو پاستور ایران، از پزشکان خیر، از اساتیدی که المپیادی بودند هم در دوره دانش آموزی و هم در دوره دانشجویی، ثبت اختراعات متعددی دارند، تألیفات متعددی دارند در این حوزه، مقالات متعدد و متنوعی دارند، در مدارس ویژه و با آزمون‌های خاص درس خوندن، کارهای ارزشمندی رو به ویژه در دوران کرونا انجام دادن. شبانه روزشون رو سرکار خانم دکتر سارا دهمرده وقف بیماران کرونایی کردن. در دوران کرونا سرکار خانم دکتر دهمرده مبتلا شدند و شنوایی گوش چپشون رو هم از دست دادند، ولی همچنان با عزم و اراده پولادین در خدمت بیماران هستند، هم در انستیتو پاستور و هم در سایر نقاطی که مورد نیاز باشه. تلاش های خانم دکتر در استانهای مختلف، از سیستان و بلوچستان بگیریم تا سایر استانها، کرمانشاه، کرمان، لرستان و سایر استان‌ها کارهای ارزشمندی رو در دوران کرونا انجام دادن و همچنین الحمدلله فعال و پرکار هست. انشاءالله در گفتگو خودشون مطرح خواهند کرد. زکا خانم دکتر دهمرد، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم از اینکه برای بار دوم به ما این فرصت رو دادید که بتونیم دقایق رو خدمتتون باشیم. خانم دکتر، چقدر فعالیت در دوران کرونا تونست مسیر علمی شما رو هموارتر بکنه و مسیر پژوهشی و تحقیقاتیتون رو یه مقداری مساعدتر بکنه برای کار کردن؟
بیماری کرونا یه بیماری جدید و کاملا ناشناخته بود توی در واقع در سر تا سر جهان و برای در واقع ویزیت بیماران و معاینه کردنشون احتیاج به علم بروز و هر لحظه و هر ثانیه با حجم وسیع از اطلاعاتی که خیلی از این اطلاعات حالا در واقع جدید بود، نو بود و اینکه حالا پیدا کردن یک منبع معتمد و معتبر بابت اینکه حالا چون جون افراد در واقع ما در ارتباط بودیم و یه راهکار مناسب برای درمانشون، این اولویت ما بود. خب شرایط خیلی سخت بود روزهای اول و هیچ اطلاعاتی نبود، نه تنها توی ایران، در سر و سر دنیا، که کم کم به مرور زمان خب با توجه به حالا اتفاقاتی که افتاد و آزمون و خطاهایی که در واقع پیش اومد به یه سری در واقع دستاورد رسیدن دوستان و اساتید و دانشمندان و حالا یه سری از اساسی دانشمندان این اطلاعات رو به کنگره ها و وبینارهای آنلاین در اختیار افراد در سراسر دنیا قرار میدادن و من هم از اونها خیلی استفاده کردم. یعنی خیلی جاها شاید 70-80 درصد موارد، حالا موارد دیگه هم بود، چیزی که حالا بیس علم پزشکی بود و پایه، ولی مطالب جدید رو واقعا از اون کمک اون وبینارهایی که من تو شرکت کردم به دانشگاه هاروارد، بیشتر از 100 ساعت من وبینار شرکت میکردم و ما اختلاف ساعتی که با اونها داشتیم این بود که من صبح تا شب حالا بیمارستان بودم یا آنستیتو بودم، شب 8-9 شب وبینارهای اونا شروع میشد. حالا 8-9 که خیلی خوشبینانه بود، خیلی وقتا 1 شب 2 در واقع صبح و من به خاطر اینکه باید این مطلبی به هر حال چون مطالب همه جدید بود همونجور که خدمتتون عرض کردم، دوست داشتم یاد بگیرم که بتونم در درمان بیماران استفاده بکنم و اون وبینارها رو شرکت می‌کردم. دانشگاه هاروارد بود، جانز هاپکینز بود، استنفورد بود، انگلیس دانشگاه آکسفورد بود، کمبریج بود، امپریال کالج بود. اینها خب خیلی، یه سری وبینارها آنلاین بود و یه سری هم ضبط شده بود که حالا از اونها من خیلی کمک گرفتم و توی کشور خودمونم از اساتید خودمون خانم دکتر رمضانی، انجمن عفونی، به هر حال اینها اساتیدی بودن که همیشه کمک می‌کردن.
خانم دکتر، اشاره کردید به دریافت‌های علمی که از این وبینارهای آموزشی داشتید از دانشگاه‌های مختلف. ما اینجا دو تا واژه رو داریم در کشور که مقام معظم رهبری هم یه وقتی اشاره فرمودن، یه بحث فرار مغزها رو داریم که حضرت آقا فرمودن که نگین فرار مغزها، بگین مهاجرت نخبگان یا چرخش نخبگان. چقدر معتقدید که این ارتباطات بین المللی و این دیپلماسی علمی که ما میتونیم با کشورهای دیگه داشته باشیم میتونه در توسعه علمی ما، اثرگذاری علمی ما، رفع مشکلات علمی و پژوهشی ما مؤثر باشه؟ و نظرتون رو در مورد دیپلماسی علمی بفرمایید.
خب قطعا این یه پروسه بسیار به نظر بنده عالی هستش، چون حدیث حضرت رسول هم هست که بر فرزندانتون رو برای کسب علم، حالا اون زمان شاید دورترین کشور چین بوده، به چین بفرستید. واقعیتش اینه که همیشه از نظر علم و دانش کشورهایی هستن که در مقام اول هست و این چرخش علم، واژه‌ای که شما فرمودین، یه امکان خیلی عالی در واقع فرصتی اگر پیش بیاد برای جوانان ما، برای نخبگان ما، به نظر من خیلی فرصت عالی هست. و علاوه بر کسب علم و دانش، اون شاید دیدن دنیای دیگری و استفاده از اون توی کشور خودمون، امکانات، اتفاقات خوبی که توی در واقع کشورهای دیگه افتاده و بعد پیاده کردن تو کشور ما خیلی مفیده. و حتی از نظر اخلاقی هم ما میتونیم اخلاقی، امکانات، علمی، همه چیز میتونیم از اونها در واقع کسب علم و تجربه داشته باشیم و تو کشور خودمون پیاده بکنیم. و واقعیت اینه که من افراد موفق خیلی زیادی رو دیدم که حالا هم از نظر علمی بوده هم اخلاقی واقعا تاثیرگذار. من پدر خودم فوق لیسانس و دکترای ریاضیشون از دانشگاه آکسفورد انگلیس گرفتن و وقتی که برگشتشون انتخاب کردن که یعنی حتما به کشور خودشون و به استان خودشون که سیستان و بلوچستان شاید بشه گفت یکی از محروم ترین استانهای کشور خدمت بکنن و از روزی هم که برگشتن واقعا فقط به استان خودشون و حالا استانهای محروم دیگه خدمت کردن. سوای اون علم و دانشی که ایشون دارن، اون منش و اخلاقشون که خیلی چیزهایی که شاید از در واقع دیدن دنیا دیگه، دنیا دیدنی که حالا داشتن کسب کردن و خب خیلی کمککارشون بوده و نگرششون خیلی به مسائل تغییر در واقع تغییر کرده قطعا.
یعنی این فرصت اگر برای جناب عالی هم فراهم بشه مثل پدر بزرگوارتون که ادامه تحصیل بدین و تخصصتون رو در خارج از کشور بگیرین، قطعا ما امیدوار باشیم که برمیگردین و اون تخصص رو در کشور استفاده میکنیم.
بله انشاءالله. و در واقع میگم حالا تو خانواده خود بنده هم به جز پدرم برادرانم بودن که اونها هم تحصیل کرده در واقع لیسانسشون رو دانشگاه‌های معتبر ایران گرفتن و بعد برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر در واقع رفتن و تحصیلات عالیه دارن دکترا و برگشتن ایران و دارن به کشورشون خدمت میکنن و این خودش میگم نگرشی حالا که بعد علاوه بر اون علمی که دارن، اون دیدگاهی که دارن در تربیت دانشجوهاشون و افراد مختلف، این خیلی بسیار کمک کننده است. و خب حالا مثلا اون نگرشی که خدمتتون گفتم، یه مثالش هم این بود که در مورد پدر خودم، ایشون توی استان سیستان و بلوچستان که یکی از محروم‌ترین استان‌های کشوره، یه مراکزی رو ایجاد کردن به نام دبیرستان راهنمایی و ابتدایی. یعنی این کلاً یه مجموعه است، مجموعه‌های راهنمایی ابتدایی و دبیرستان دانشگاه که اینها از طریق آزمون‌های ورودی بچه‌ها وارد میشن. آزمون ورودیش رو هم سازمان سنجش در واقع برگزار میکنه، یه آزمون فوق‌العاده معتبری در حد کنکور سراسری، چون سنجش برگزار میشه و پاسخنامه هم همین تهران تصحیح میشه. و اساتید پروازی از پایتخت همیشه از اون سال بهترین اساتید پروازی به صورت پروازی میرفتن اونجا تدریس انجام میدادن و بچه‌ها به صورت رایگان اونجا تحصیل میکنن و از بهترین خدمات آموزشی استفاده میکنن و سالانه تمامی افرادی که من میتونم به جرات بگم از اون مجموعه های دانشگاه فوق تحصیل شدن، بهترین مهندس ها و پزشکان در سراسر کشور و حتی سراسر دنیا هستن. یعنی از اون افرادی که از اون مراکز فوق تحصیل شدن، الان حرفی توی چه کشور خودمون چه در واقع سطح بین المللی حرف برای گفتن دارند.
متشکرم. خانم دکتر، از ثبت اختراعاتتون بفرمایید.
ثبت اختراع، من با یکی از اساتید خودم آقای دکتر بوشهری به کمک ایشون در واقع یه کارهایی ما انجام دادیم. یکیش استفاده از یه ماده‌ای بود در پیوند مفصل که اون خودش قدرت تکثیر داره، یکی از کارها اون بود. و مطلب بعدی هم یه ماسک الکترومکانیکال بود، اون زمان حالا قبل از کووید بود، برای شرایط استانهایی که مثل خوزستان، مثل سیستان و بلوچستان طوفان‌های شن و شدید دارن. این یه قابلیت‌هایی داشت و در واقع از یه سری موادی تشکیل شده، چند لایه است، 6 لایه است این ماسک، و جلوی عبور اون گرد و خاک و تو در واقع افرادی که استفاده می‌کنن از اون ماسک می‌گیره و ریزگردها و کلی از افراد، حالا جلوی در واقع مراجعین افراد، چون سالیانه ما مراجعین زیادی به خاطر آلودگی هوا و اون ریزگردها به بیمارستان داریم، این خب خیلی کمک بزرگی
این شده. ماسک در دوره کرونا هم استفاده شد؟
نه، این برای اون
ریزگردها
بود.
به تولید انبوه رسیده؟ برنامه‌ای دارید برای تولید انبوهش؟
انشاءالله امسال یا سال آینده، چون خورد به دوران کرونا و ما دیگه اولویتمون شد در واقع این کار.
خانم دکتر، از تعلیفاتتون هم بفرمایید. یه چند تا تعلیف هم دارید، بیشتر تو چه حوزه‌ای هست، چه کاربردی داره در جامعه؟
تعلیفات بنده دو تا کتابه که جهاد دانشگاهی در واقع کشور چاپ شد، یکی از کتابه، یکیشون هم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اون هم با یکی از اساتیدم هست مشترک، آقای دکتر علیزاده. کتاب اولمون اون دوره دانشجویی در واقع تعلیف شد در مورد تروماست، حالا آسیباتی که به افراد وارد میشه، کتاب کاملا مفصله. و کتاب دوم هم در مورد زخم پای دیابتی و عفونت هایی که به دنبال دیابت افراد میگیرن. کتاب اول که دوره دانشجو بود، کتاب تروما، در واقع اتفاقاتی که برای فرد میفته، خدای نکرده در حین تصادف یه تروما یا یه ضربه‌ای بهش وارد میشه، آسیب هایی که در واقع به دنبال اون ضربه اون فرد میبینه، نحوه مدیریتش، درمانش و همه این کارهاست. کتاب دوم افرادی که خب در مورد زخم پای دیابتی و عفونت های ناشی از دیابت در بیماران بود، که افرادی که حالا به دلیل قند بالایی که دارن، حالا تیکت فرد دیابتی بهشون داده میشه و یا بهشون خورده میشه، اینه که رعایت کنن نکاتی رو و اینکه اگر دچار این اتفاقات شدن چه کارهایی باید انجام بشن، توی کیس هایی که در واقع ما خودمون داشتیم چه کارهایی انجام دادیم، در این مورد هست.
خانم دکتر، در مورد مقالاتتون هم یه توضیح بفرمایید، اون چند موردی که خیلی جدی تر هست و از نظر خودتون اهمیت بیشتری داره و کاربردی هست برای جامعه، بفرمایید.
مقالات از اول، از در واقع از همون دوره‌ای که من دانشجوی پزشکی شدم، چون خیلی علاقه زیادی به کار تحقیقاتی و ریسرچ داشتم، از دوره دبیرستان شروع کردم با اساتید مختلفم و توی حیطه‌هایی که مثلا علاقه داشتم مثل سلولای بنیادی کار انجام دادم. سال دوم دانشجوی پزشکی که من بودم، 19 سالم بود، دو تا از مقالات رو برای یک کنفرانس بین‌المللی در واقع فرستادیم که در دو بخش انتخاب شد، یکیشون بخش سخنرانی بود، یکیشون پوستر که در کشور ترکیه، شهر استانبول برگزار میشد و من تونستم خودم، یعنی برای سخنرانی و پوستر که در واقع برای ارائه خودم رفتم، سخنرانی و پوستر جفتشون مقام اول رو کسب کردن. بعد از اون هم حالا کارهای تحقیقاتی زیادی انجام شد، مقالات مختلفی داشتیم، پایان‌نامه خود بنده بود در رابطه با پوست بود و بررسی سطح سرومی، دو تا در واقع سروم توی بیماران پوستی بود و بعدش هم که خب دوره تر هم و دوره کرونا، بیشتر مقالات در مورد کرونا بود تو این چند سال، دو سال اخیر، که حالا یه هم یه دون از در واقع مقالاتی که حالا من خودم الان چند وقت دیگه دعوت شدم به سخنرانی کشور اسپانیا، اون در مورد یه پروژه‌ای بود که توی بیمارستان هاجر ما انجام دادیم و مقالات دیگه هم که در و طرح‌های تحقیقاتی که توی انستیتو پاستور هم کار انجام دادیم، هم که خب اونها هم که همشون چاپ شده و نتایجش رو شما دیدید.
خانم دکتر، در پرونده علمی و کاری شما بحث تندیس ملی فداکاری هم هست. در مورد این هم یه مقداری فکر میکنم که شنوندگان عزیز علاقه‌مندن که بیشتر بشنون.
تندیس ملی فداکاری سال 1401 در واقع این اتفاق افتاد و از بین حالا پزشکان زیادی که حالا فعالیت داشتن، این با همکاری سازمان نظام پزشکی و جمعیت جوانان هلال احمر برگزار می شد بر اساس مواردی که خودشون داشتن، یعنی حالا بنده خیلی اصلا در جریان نبودم، فقط بعد دعوت شدم که حالا انتخاب شدم بر اساس فعالیت‌های داوطلبانه و کارهایی که انجام داده بودم طی این سال‌ها انتخاب شدم.
پزشک نمونه کشوری هم در پرونده جنابالی ثبت شده. این در چه سالی بود و چه اتفاقی افتاد که این عنوان رو به جنابالی اختصاص دادن؟
پزشک نمونه کشوری هم سال 1401 بود با تندیس ملی فداکاری
به
دنبال، بله جفتشون 1401 بود به دنبال فعالیت‌های حالا هم سوابق علمی و هم فعالیت‌های داوطلبانه که انجام شده بود.
خانم دکتر، پزشکان خاطرات آموزنده و جالبی دارن. پزشکی مثل جنابالی که روزی 150، 200 و بعضاً بیشتر بیمار کرونایی دیدید در این سالها، قطعاً خاطراتش خیلی جذابتر و جالبتر خواهد بود. اگر امکان داره چند نمون از این خاطرات رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
خاطرات که واقعیتش خیلی زیاده، اون چیزی که الان بنده حضور ذهن دارم، نیمه شعبان من بیمارستان هاجر بودم و بیمارستان هاجر چون سانتر کرونا بود و کلا شرایط کرونا سخت بود، تمامی بیماران امکان این که ملاقاتی داشته باشن، یعنی ممنوع ملاقات بودن، همه امکان که ملاقات داشته باشن اصلا فراهم نبود. و من تصمیم گرفتم برای اینکه حالا روحیه مریضای مقدار بهتر بشه گل سفارش بدم براشون و حالا یه سری بسته های خوراکی که میشد در واقع مجاز بود برای بیماران که بتونن بخورن اونا رو تهیه کنم. من صبح حدود ساعت 5:30 صبح با همراه مامانم که حالا همیشه یه بهترین رفیق منن و همیشه همه جا حامی و پشتیبان من بودن اون گلا رو سفارش داده بودم و صبح تحویل گرفتیم 5:30 صبح بود و خیلی اون روز بارون شدیدی می اومد. ما به همراه همکاران و خانم دکتر عزیز محمدی بخش‌های مختلف رفتیم، شیرنی و گل و همه اینها برای مریضا تهیه شده بود و اون گل‌ها رو ما بخش‌های مختلف بردیم، رسید به آی سی یو بیمارستان هاجر. یه خانواده‌ای بودن که کل خانواده با هم به صورت کامل همه درگیر این بیماری شده بودن و بستری بودن و پدر خانواده خیلی حال خوبی نداشت متاسفانه. ما این گلها رو که تحویل دادیم دختر خانوم ایشون، دو تا از دخترهای ایشون توی بخش بستری بودن و ما اول از بخش ها شروع کردیم و بعد رفتیم آی سی یو. گلها رو تحویل دادیم و من وارد آی سی یو که در واقع شدم، گلی که به این آقا تحویل دادم با اون حال خیلی بدش ماسک اکسیژن رو از روی صورتش برداشت و گفتش که من دو تا دختر و همسرم هم تو این بیمارستان بستری هستن، میشه برای اونا هم ببرید. متاسفانه دو روز قبل همسرشون رو از دست داده بودن و خودشون در جریان نبودن و من بهشون گفتم که بله به دختر خانم تو اینها ما گل رو تحویل دادیم و اون پدر ماسک اکسیژن رو گذاشت رو صورتش و گلو گرفت و با یه خیال راحت یه لبخندی زد و خیلی شرط سختی بود که حالا این مریض با اون حال بدی که سخت نفس میکشه اول به فکر اینه که آیا دخترشون اون گلو گرفتن یا نه. متاسفانه چند ساعت بعد هم ما اون آقا رو دست دادیم، ولی مهر پدر مادر و دیدن این شرایط که حالا اون پدری که حالش خیلی بده و اول به فکر اینه که حالا خانواده خودش هم حتی شاید اون گل واقعا از نظر مالی خیلی چیز خاصی نبود، ولی اون پدر اول چون خودش شاد شد دنبال این بود که فرزندان خودش هم شاد بشن، این یکی از خاطرات شیرین و در این حال خیلی تلخ اون دوران بود برای من.
پزشکان خودشون ایثارگرن، بعضی ها مثل جنابالی باید بگیم که این دوز ایثارگریشون بالاتر و بیشتره و قطعا اینجور صحنه های ایثار و از خودگذشتگی رو که میبینید قطعا خیلی تأثیر داره تو روحیه جنابالی و این احساس پاک جنابالی نشون میده که چقدر اثرگذار بودین در این دوران و چقدر تونستید مؤثر باشید.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
امروز هم میزبان سرکار خانم دکتر سارا دهمرده بودیم در انستیتو پاستور ایران. نکات جالب و خوبی رو فرمودن، امروز از دستاورداشون صحبت شد، کارهای ارزشمندی که انجام دادن، مقالاتشون، کتابهاشون، ثبت اختراعاتشون، المپیادی بودنشون در حوزه زیست، در حوزه شیمی، در حوزه فلسفه پزشکی در دوران دانشجویی، این که تندیس ملی گرفتن، این که از پزشکان برتر دوران کرونا بودن، این که عضو تیم کارآزمایی پاستوکوک و پاستوکوک پلاس بودن، همچنین با رازی و سایر شرکت‌هایی که واکسن سازی می‌کردن در این سال‌ها همکاری‌های خوبی داشتن. خانم دکتر انشالله یه برنامه دیگه هم در خدمتتون هستیم. آخر این گفتگوی مقداری ذکر خاطرات شد و عذرخواهی میکنیم از بابت این که مقداری شاید خاطرتون رو مکدر کردیم. انشاءالله در گفتگوی دیگه مقداری میپردازیم به مباحث خانوادگی و فردی جنابالی که انشاءالله اون هم آموزندگی های خاص خودش رو برای نسل جوان ما داره.
خیلی ممنون از شما، در خدمتون هستم.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر سارا دهمرده و سپاسگزاریم از وجود چنین پزشکان عزیز و دلسوزی که شبانه روز خودشون رو وقف بیماران میکنن، به ویژه در دوران کرونا زحمات و مشقات زیادی رو متحمل شدن. شنوندگان عزیز، در صورتی که موفق به شنیدن برنامه امروز حیات خلوت نشدید، با مراجعه به نرم افزار ایران صدا میتونید مجدد برنامه ما رو بشنوید و دریافت کنید. حیات خلوت برنامه ای از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله، بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم به سر برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یا یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روزنه.